بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. زياد ابن مروان قندی که در سند بعضی از این روایات بود، این مورد بحث وثاقتش و قبول روایاتش مورد بحثه. چه این روایتی که نفس زکیه در اون هست، چه روایات دیگر. اسنادی که به ایشون برمیگرده تا مشکل خود زیاد قندی حل نشه، روایاتی را که زیاد نقل میکنه نمیتونیم به آن اعتماد کنه، مگر اینکه مضمون قوی باشه، مضمون روایت، یعنی قوت بله متن داشته باشه، یا اینکه به حد استفاضه و تواتر برسه، استفاضه علی المبنا. یا اینکه روایت را به عنوان مؤید قرار بدیم. در غیر این سه صورت تا مشکل زیاد قندی حل نشه، اعتماد به روایاتش مشکله. با توجه به فرمایش علامه حلی، یادتون هستشون چه فرمودن؟ بله؟ مردود الروایه. مرحوم آقای مامقانی یه تحقیقی دارن و میخوان جمع کنند بین قبول روایاتش و اذعان و اعتقاد به این که ایشون فاسق. مرحوم آقای خویی فرق گذاشتن بین ورع و یادتون هست و وساقت. می فرماد که آی خوی ان المعلوم بزواله من الرجل هو ورعه، و او کارهایی که کرد و در برابر امام معصوم اون مواضع را گرفت دیگه ورع نداره. ما در قبول روایت ورع نمیخوایم. چی میخوایم؟ وثاقت. و اما وثاقته فقط کانت ثابت، وثاقتش که ثابت بوده، ولم یعلم زواله، شک در، یعنی یقین به زوالش نداریم، نفرموده، ولی شاید بخواد بفهمد که جای استصحاب. و فی شهادت جعفر ابن قولوی به وثاقت هیغنن و کفایه، اعتماد میکنن به توثیق مرحوم ابن قولوی. این حرف مرحوم آقای خولی. از کامل زیارات مبناشون راجع به کامل زیارات خب برگشتن، ظاهرا زیاد قندی هنوز در اشکال و مشکل بودنش هست. مرحوم آقای مامقانی، حالا من حرفاشو میخونم براتون، میخواد تفصیل بده بین روایاتش قبل از انحراف و روایاتش بعد از انحراف. این حرف حرف خوبیه. اگر احراز بشه که این روایات کی نقش شده؟ قبل از انحراف. حرف خوب. ولی بحث در احراز. ایشون خب تلاش میکنن که این معنا را و مصر هستن که بعد از انحراف دیگه اصلا چی میگن؟ مثل کسی که از حوزه بره بیرون بعد خلی باست بره بیرون دیگه اصلا کاری به حوزه و کاری به اصلا کاری میشه نداشت. میگه بعد از انحراف دیگه اصلا رفت بیرون، به خدا پناه میبره، به خدا پناه میبره. میگن رفت بیرون، نه او را راندمش، تردش کردم، گفتم دیگه تو برو دیگه، به درد ما نخور، به خدا پناه میبریم. علایه نشون میفهمد که ما روایتش رو قبول داریم. حالا حرفش رو نقل کن، میفهمد تحقیق الحال ان وقف الرجل حقیقتا ممنوع. اینه که نقل نکن، نقل کردیم اینو. شون میفهمد که واقفی بودنش یعنی حقیقتا ایشون واقفی باشد، واقعا بر امام هفتم وقف کرده باشد، این ثابت نیست. لکشف قوله ویحکه، یه روایتی ایشون نقل میکنه راجع به امامت امام رضا از خود امام کاظم، که خود این روایت کاشفه از این است که قبول داره امامت امام رضا را. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. بله، تنقیح جلد 29 صفحه 44. میفهمد که این روایت حکایت از اعتقاد ایشون به امام، به امامت امام رضا دارد، چون از امام کاظم شنیده تنصیص بر امام رضا علیه السلام. خب پس واقعی نیست قطعا، یعنی واقعا تظاهر میکنه. برای چی تظاهر میکنه؟ که این پولها را رد نکنه به امام. نعم لا شبهت فی فسقه، این فاسق. چرا؟ به غصبه اموال الکاظم، اموال و وجوهات را غصب کرده و تسلیم تحویل امام رضا نداده. خب این پس دوران امام رضا این آقا قطعا فاسق و دوران امام کاظم قطعا عادل بود. کما لا ینبغی الشبهه فی عدالته فی زمان کاظم. خب چرا؟ شیخ مفید توصیفش میکنه. خب نتیجه گیری کنید، زمان امام کاظم شکی نیست در عدالتش، زمان امام رضا شکی نیست در فسقش، وقفش هم به طور چی میگن به اصطلاح واقعا واقفی باشد، اینم محرز نیست. نتیجه گیری کنید، پس روایاتش زمان امام کاظم مقبول. فروایاته التي رواها في زمان الكاظم عليه السلام محكومة بالصحة. یکیش هم روایت نفس زکی است. شما سیرش کن ببینید که در مهدویت راجع به روایت حضرت مهدی علیه السلام زیاده قندی چند روایت نقل میکنه. اینو سیرش بکنید ببینید. ما میخوام ظاهرا در کتب اربعه 13 روایت داره. او حکایت از این میکنند که روایات زیادی را از امام نقل کرده. خب میفهمد که اینو همش قبوله. چرا؟ لصدور ها منو فی حال الاعتدال و عروض الزندقه لا یسکتو عن الحجیه. بعد فاسق شد، بعد زندیق شد، روایت قبلو که هم نمیزنه. بعد میفهمد که و ظاهر انه لا روایت له بعد. این خیلی مهمه این مثلا، اگه بتونیم این معنا رو احراز کنیم، دیگه بعد از بعد از امام کاظم دیگه ایشون اصلا یک روایت هم نقل نکرد. ای اگه احراز بشه خیلی بس. البته نمیدونم ایشون از کجا این چون باید همش مقبوله یا مردوده؟ چون مرحوم مجلسی خب توصیقش میکنه. یعنی نه من میخوام عرض کنم این مسئله که میفهمد زمان امام رضا دیگه هیچ روایتی ایشون نقل نکرده و هر روایتی که هست از زمان امام کاظم. این از کجا؟ این اگه احراز بشه واقعا مشکل حله. بله میفهمد که لا روایت لا بعد وفات امام کاظم علیه السلام چون صار فی عالم آخر، اصلا از لباس آمد بیرون غیر الروایه و التحدث، بل باع دینه به دنیا، دینش فروخ به دنیا. و این اتفقت له روایه عن الكاظم بعد وفاته. فهمید که حالا اگر بعد از وفات آقا شهادت آقای امام کاظم فرض کنیم از ایشون روایت شنیده شده باشد، بعد از شهادت امام کاظم آقای قندی روایتی از امام کاظم نقل کنه، فرض کنید روایت قبول نمی کنید. و این اتفقت له روایه عن الكاظم بعد وفاته لم يندرج في الصحيح ولا الموثق، نه روایت جز صحاحه نه جز موثقات. چرا؟ لفقد الوثاقه المعتبره في اتصاف خبره بشيء من الوصفين. بالاخره این نمیتونیم روایتش رو به عنوان روایت موثق یا روایت صحیح بپذیریم، منحرف شده. بله روایتش قویه، یعنی معتبره. نعم یکون خبره من القوی لما عرفت من کشفه. خب دقت کن بازم ایشون مصره، میفهمد که این آقا واقعا واقفی نیست، واقفیه چی میگن؟ سوری ظاهری. این پوشش رو به خودش داده برای که پولها رو تحویل نده. پس حالا که واقعا این آقا واقفی نیست و امامت امام رضا رو هم قبول دارد واقعا، خب ایشون تحرز از کذب داره. خیلی مسئله است. راوی بیشون میگه این روایت راجع به امام رضاست، میگه بله من این روایت رو از امام کاظم شنیدم. یعنی ما بیاییم روایت که از امام کاظم شنیدم همه رو بگیم باطله؟ خود قندی میگه، میگه معلوم میشه که آقای زیاد قندی تحرز از کذب دارد، حتی اگر صدق ضرری برای او داشته باشد. لذا اگر بعد از انحرافشم روایتی ازشون شنیده باشین جزء موثق و صحاح نیست، اما چیه؟ معتبره، قوی یعنی معتبر. و من ما ذکرنا ظهر النظر فی وصف الفاضل المجلسی بالموثقیه فانه کما ترى. چرا میگید موثق؟ نه خیر، یه سری روایتش را بگید چیه؟ صحیحه، روایتش صحیحه. لأنه فی زمان الكاظم ایشون ثقه بوده به شهادت شیخ مفید و بعد از وفات امام موثق نیست، چون شرط وثاقت این است که فاسق نباشد. پس شمای مجلسی فرمودید موثقه، این درست نیست، مطلقا فرمان موثقه درست نیست. این فرمایشات ایشون است. شما تا آخر نگاه کنید، این خلط دارد، این خلط خلطوی چند تا اشکال به خودش میگیره و بعدا جواب میده. نتیجه همین است که عرض شد که روایات قبل از انحرافش مقبول و بعد از انحرافش روایاتش ممکن است قوی باشد، اما متصل به بله ثقه و موثق نیست. خب این فرمایش مرحوم مامقانیه و عرض خودم اول درس عرض کردم. اگر احراز کردیم روایاتش را قبل از انحراف، همون فرمایش مرحوم مامقانیه، و الا روایتش مشکله قبولش، مگر از یکی از این سه طریق چه عرض کردم؟ یا قوت متن داشته باشد، یا به حد استفاضه و تواتر برسه، یا روایت رو به عنوان مؤید نقل کنه. خب به نظر من این مقدار کفایت میکنه. روایات بعدی، دهم، روایتی است که مرحوم، نمیدونم اینو خوندم یا نه، نعمانی در کتاب غیبت یا آبا محمد ابن اهل بیت لا نوقت، اینو خوندیم. خب پس روایت دهم این روایت است از آقا امام صادق علیه السلام به ابو بصیر میفرماید که یا ابا محمد انا اهل بیت لا نوقت، ما خاندان اهل بیت کسانی هستیم که برای فرج و ظهور وقتی تعیین نمی کنیم. چرا؟ چون خود پیامبر اکرم فرمودن کذب الوقاتون و قد قال محمد صلی الله علیه و آله کذب الوقاتون. یا ابا محمد، خب من علاماتشو میتونم بگم، اما خود ظهور کیه نمیتونم، نه وقتشو نمیدونم. یا ابا محمد این قدام هذا الامر خمس علامات، قبل از ظهور او پنج علامت هست. اولاهن النداء، یعنی چی؟ از نظر چیه زمانی؟ پنج علامت؟ نه، اولاهن نه، قوی ترینش نمیتونه باشه. ظاهرش اینست که آقا در مقام بیان ترتیب به حسب زمانه. اولاهن النداء فی شهر رمضان. حالا این متن من میخوانم، میبینید با متون دیگه یه مقدار فرق میکنه، باید حل بکنیم مشکل را. النداء فی شهر رمضان و خروج سفیانی و خروج الخراسانی و قتل النفس الزکیه و خسف بالبیداء. از این که آقا فرمودن پنج علامته و فرمودن اولاهن النداء، ظاهرش والله العالم این است که در مقام بیان ترتب به حسب زمان هستم و اولین علامتم صیحه آسمان. خب این باشد، با روایت دیگه بگید مشکل چیه؟ با روایات دیگر تعارض پیدا میکنه. اینجا میفهمد که در ماه رجب، ماه رمضان، اولین علامت صیحه است، سفیانی و اینا بعده. در روایت دیگه داریم که خروج سفیانی کیه؟ ماه رجبه. خب و روایت دیگه داریم سفیانی و خراسانی و یمانی که نوام الخرز، پشت سر هم، فی سنه، فی شهر و فی یوم واحد. هست معلوم شده که همون ماه رجب، اگر اون روایت درست باشد که تحدید زمانی میکنه، اون روایت ظهور سفیان در ماه رجب. اگه اون مشکل سر نشته باشد، اصل سفیانی مورد بحث ما نیست، بحث درباره اون مواصفات و ویژگی ها و تحدید هایی که در روایت آمده است. خب اگر اون روایت درست باشد که زمان ظهور سفیانی ماه رجبه، خب خراسانی و یمانی هم ماه رجبه، خب طبق این روایت ماه رجب نیست، کیه؟ بعد است، بالاخره بعد از صیف است. ممکن تو ماه رمضان باشد، ممکنه ماهای بعد باشد تا قبل از محرم، چون روایات هم داریم، بحث سیحر هم بحث انشاءالله مطرح خواهیم کرد اگر عمری بود و توفیقی بود. روایات هم دارد که ماه محرم ماه ظهوره، پس فاصله بین سیحه و ماه ظهور امام خیلی نیست. چند ماه میشه؟ کمتر از چهار ماه میشه. خب روایات داریم که بین سفیانی و ظهور امام زمان حمل امرأة. اگر تعبیر اقل بود، نه اقل من حمل، اینی شما مراجعه کنید، حمل امرأة یا اقل من حمل امرأة. نه ببینید، بحث فقهی حمل امرأة، بحث فقهی حمل امرأة، ما مبنای شیعه، نظر شیعه با اهل سنت فرق میکنه. نظر شیعه یه مشهور دارن، قول غیر مشهور دارن، نه ماه، یک ساله. بعضی از مرحوم مجلسی ثانی به استناد بعضی روایات تا دو سال روایت، این کسان شاز، اما عام تا 7 سال هم گفتن، تا 7 سال ممکنه. بالاخره از امام مالک سوال میکنن که ممکنه کسی بیش از 1 سال در رحم باشه؟ میگه چرا نمیشه، من خودم 3 سال بودم. من نمیدونم، حالا البته قرافی در فروق این بحث مطرح میکنه و تعارض اصل ظاهر را مطرح میکنه، یه اشاره هم میکنه، میگه این 7 سال یعنی چی؟ قوی ترین رحم، رحم فیله، این 4 سال بیشتر نمیتونه. حالا سوی بحث اونجا دارد، کار ندارم. خواهم عرض کنم که این مسئله حمل و امرأه اگه طبق مبانی ما باشد، همون 9 ماه یا 1 سال، فقط طبق این مبانی، هر کدام که باشد با این روایت نمی سازه که فاصله بین ظهور امام و سفیانی حمل و امرأه است. اگر اقل گرفتیم، اقل من حمل امرأة، ممکنه، یعنی ما حمل امرأة را 6 ماه بگیریم، حمله و فصاله چقدر؟ 30. خب اون طرف هم آیه داریم، حولین کاملین، میشه چقدر؟ 6 ماه اقل حمل، دیارت اقتضا 6 ماه. و اگر روایت داشته باشیم که ظهور سفیانی اقل من حمل امرأة است، با این نیست و الا این روایت با روایت دیگر تعارض بدوی را داره. خب خروج خراسانی و نفس و قتل شاهده من اینجاست، و قتل نفس زکیه، قتل نفس زکیه که بعد از، یعنی علامیتش بعد از صیحه آسمانی باشد، ظاهرا مشکلی نداره، چون روایات داریم که گفتن 15 روز، یه فاصله خیلی کوتاهیه. خب و خصفون بالبیداء، بعد امام فهم روایت مهمیه، این روایت امام فرمودن که یا ابا محمد ابو بصیر انه لابد ان یکون قدام ذالک الطاعونان. قبل از این پنج علامت ذالک اشاره به این پنج علامت یا اشاره به ظهور حضرت، قبل از ظهور دو جور طاعون مردم گرفتارش میشن، الطاعون الابیض و الطاعون الاحمر. ابو بصیر متوجه نشد طاعون سفید طاعون قرمز یعنی چی. قلت جئت فداک و ای شیء هما، اینو هم تفسیر کنید. امام فرمودن اما الطاعون الابیض فالموت جارف. ببینید سیل که میاد هرچی جلو بشه چیکار میکنه؟ میبره، جارو میکنه میبره، با خودش میبره. جارف اینه، یه موتی که هر کس جلوش هست بالاخره هم میبره، نابود میکنه. موت نه نه اون احمره، موت در جمعی، موت مثل علم تر الا الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف. پیامبر خدا رد میشه میبینه ای بابا هزاران نفر و هم الوف، هزاران نفر همینجور ریختن. بعدم که خواستن استخوناشون جمع کنن سر راه، استخوناشون کوه شد. این موت دست جمعی به خدا پناه میبره در اثر طاعون بیماری هاست. یک جمله رو بگم از بحث میام مثلا بیام بیرون. یکی از دوستان نقل میکرد میگفت یکی از کشور آفریقایی وارد فرودگاه شدیم یه ساعت توقف کن که برگردیم، حرف 4 ساعت قبله، میگفت دیده همچون مردم فرار میکنن همه طرف فرودگاه، همچون ویرون. گفتم چی شده؟ گفتم که یک بیماری آمده اینجا توی فضاست، کسی استنشاق نفس بکشه 8 ساعت بعدش اینه میکشه. و خیلی از بین رفتن، ما هم دنبال هستم که به هر نحو بگذیر از این منطقه بریم بیرون. بعد معلوم شد که آمریکایی‌های آزمایش کرده بودن. ببین کجا آزمایش میکنن، این موادی را تو فضا ریخته بودن برای کارهای خودشون که یه وقتی که خواسته باشن مردم را بکشن. این چقدر برد داره، این کار چقدر تأثیر داره. خلاصه یه سری را اینجوری از بین بردن. بگذاریم موت و جارف، حالا یا در اثر آلوده کردن حواس، در اثر نمیدونم هر چی هست، روایت تعبیر طاعون کرده است که همه اینجور مثل برگ درخت میریزن. این میشه طاعون سفید با بیماری. اما طاعون الاحمر فالسیف، او کشتار دست جمعی. او اولیش مرگ دست جمعی است، دومیش کشتار جمعیه. سیف، سیف نماد چی بود و هست؟ سلاح با اسلحه. همین قضایی که الان نطرح میکنن مسئله هستی بود. حالا من خیلی وارد نیستم ولی شنیدم که بعضی اینها، بعضی کلاهک هاشون قادر هستن چندین بار این زمین را با خاک یکسان کنن، کره زمین را. الا ما رحم ربی، خدا عنایت کنه. خلاصه کشتار جمعی. امام ظهور نمی کنه مگه که جامعه گرفتار این دو گرفتاری بشه. ولا یخرج، عبارت عوض میکنم، ولا یخرج المهدی حتی ینادا بسمه من جوف السما. دوباره حضرت روی همون علامت اول دست میگذارم، امام ظهور نمی کنم، نگه در بالاخره آسمان ها جوف اماق آسمان ها به نام حضرت فی لیلت ثلاث و عشرین من شهر رمضان، لیلت جمعه، شب 23 که شب جمعه باشد. گفتم که به می یونادا، چی میگن تو آسمان ها؟ فرمود یونادا باسمه و اسم ابیه، الا ان فلان ابن فلان، عوض میکنم عبارت را، الا ان فلان ابن فلان مهدی و آل محمد، فاسمعوا له و اطیعوه فلا يبقى شيء خلق الله فيه الروح، هیچ جنبنده ای روی زمین تو این دنیا تو این عالم جنبنده ای نمیمان، خلق الله فيه الروح جنبنده، الا يسمع الصيحة، این صیحه را میشنوه، فتوقظ النائمه، خوابها را بیدار میکنه، يخرج الى صحن داره و تخرج العذراء من خدرها، دوباره عوض میکنم، و یخرج المهدی مما یسمع، یعنی بعد از اون صیحه دیگه حضرت بعده، و این صیحه از کیه؟ و هی صیحه جبرئیل. این روایت قوت متن داره و شواهد زیادی هم بر صحت این روایت ما داریم، ولی اجازه بدید من یک بحث سندی مختصری بکنم و تفسیرشم بعد. اولا این روایت را غیبت نعمانی نقل میکنه، صفحه 301، بله حدیث 6، بعد از اونم بحار، یعنی تو این مدت، در این مدت از زمان نعمانی تا مجلسی ظاهرا کسی اینو نقل نکرده. بهار جلد 52 صفحه 119. بعد از اونم کاظمی بشارت الاسلام 150 از نعمانی، همشون. بعد از اونم مرحوم قمی الانوار البهیه صفحه 367. بعد از اونم آی صافی حفظه الله در منتخب الاثر 452. همه اینها از غیبت نعمانی نقل میکنن. از نظر فنی این روایت دچار اشکال سندیه. بله معجم جلد 5 صفحه 197 سند چه بخونم؟ اخبرنا علی بن حسین قال حدثنا محمد بن یحیی العطار قال حدثنا محمد بن حسان الرازی قال حدثنا محمد بن علی الكوفی قال حدثنا عبد الله بن جبل عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبد الله. ابو بصیر که اصلا درش بحثی نیست، عبدالله ابن جبل ثقه درش بحثی نیست، علی ابن ابی حمزه نظر ما این است که روایتش مقبوله، خودش هم مشکل داشته باشد، کسی که 700 تا روایت در کتب اربعه داشته باشد ما نمیتونیم بگیم که روایتش مشکل دار. وقت ما شده؟ بله. اما مشکل در یکی دو نفره، یکی دو نفر اگه تونستم حلشون کنیم مشکل ما حل میشه. یک، آقای محمد ابن علی کوفی، نجاشی میفرماید ضعیف جدا فاسد الاعتقاد. این عبارت رو یادداشت کنید، لا یعتمد فی شیء، یعنی چه؟ تمام روایاتش زیر سوال میره، لا یعتمد فی شیء. وكان ورد قم وارد قومم شده بود و اشتهر بالکذب، همین قومم معروف بود که این آقا دروغگوه. و اشتهر بالکذب بالکوفه، از کوفه اونجا در کوفه معروف بود که این آقا دروغگوه. ثم اشتهر بالغلو، اضافه بر کذب مشهور به غلوم شد، لذا در از قوم بیرونش کردن. اخرجه احمد بن محمد عن قوم، جلد 16 بله کتاب شریف معجم نگاه بکنید. این یک دیگه نکتهش اشاره کنم دیگه ازم تمام. آقای ابن حسان رازی، یعرف و یونکر. این یعرف و یونکر یعنی چی؟ فردا زنده باشم توضیح میدم. یعرف و یونکر یعنی چی؟ والحمدلله.